بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و درجه یک شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم هستید، انشالله که سرحال و سرزنده و دلهاتون پر از نور و معنویت باشه. در آستانه شهادت قریبانه و مظلومانه نهمین امام همام حضرت ابن الرضا جواد الائمه صلوات الله علیه ما هستیم، عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به محضر مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت همه شما مشتاقان و ارادتمندان حضرت جواد الائمه عرض تسلیت و تعزیت داریم. انشالله که بتونیم از رهروان راه این امام باشیم و خدا قسمت و نصیب همه اون بکنه سفر زیارتی کاظمین، اونجا زیارت بکنیم آقا موسی بن جعفر و حضرت جواد الائمه صلوات الله علیهما رو. دوستان عزیز بیننده، برنامه زنده زمزم احکام رو ملاحظه می‌فرمایید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه‌های ارتباطی براتون زیرنویس میشه. لطف بفرمایید دوستانی که تمایل دارن تماس بگیرن، چه از طریق تلفن چه از طریق واتساپ برنامه‌ریزی بکنن، برای همین اول برنامه تماس بگیرن، سوالات خودشون رو بپرسن. با افتخار در کنارتون هستیم. برخی از عزیزان هم ممکنه سختشون باشه تماس بگیرن، میتونن پیام صوتی ارسال بکنن یا پیامک و پیام متنی از طریق واتساپ. هر گونه خلاصه سوالی باشه در زمینه احکام ما در خدمت شما هستیم. عرض سلام و ارادت محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب استاد وحیدپور و عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما جناب استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید و عرض تسلیت شهادت جانسوز حضرت جواد الائمه سلام الله علیه رو. انشالله که این امام بزرگوار با جودشون و کرمشون همه بینندگان خوب ما رو، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه خارج از مرزها، انشالله امیدوار خواهند کرد به برآورده شدن حوائج دنیوی و اخرویشون.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. باز هم تأکید میکنم به عزیزان بیننده که اگر تمایل دارن به صورت زنده خودشون سوالاتشون رو بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. حالا سوالشون استاد به این شکل اومده. یک بیننده بزرگواری 933 4 شماره پایانی 2431 گفتن در نماز چیکار کنیم که حواسمون به نماز بیشتر جمع باشه؟
ببینید، حواس پرتی خودش یکی از نابسامانی هاست. مثلا شما تو علم پزشکی میگید که بیماری ها باید قبل از اینکه معالجه بشن پیشگیری بشن. ما تو این مباحث اخلاقی هم همین بحث رو داریم. ما چی کار بکنیم که تمرکز حواسمون تو نماز بیشتر باشه؟ پیشگیری کنیم از یک سری چیزها. مثلا گفتن مکان نمازتون معمولا یک جایی ثابت باشه، یک جایی باشه که اونجا رو دیگه انس گرفتید به عنوان جای نماز، یه گوشه مثلا فرض کنید اتاقی یک جایی باشه. و این یکی از عواملی است که انسان میتونه تمرکز حواس داشته باشه. مثلا جایی نماز بخونید که سر و صدا و شلوغی نباشه، تلویزیون روشن نباشه. تلویزیون روشن شما داری فرض کنید که فیلم پخش میشه گوش میدید، در این حال نمازم میخونید، این خودش باشه. جایی که عکس هست نماز مکروهه. چرا؟ چون حواس رو پرت میکنه. لباسی که پوشیدید اگر نقش داشته باشه، اینا همش خودش مؤثره. در ضمن اینکه اینا یه چیزایی است که نبایده، میگیم نباید 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 نباید، یه چیزایی هم بایده، بایده رو هم در کنارش بیاریم. باید یا چی چیه؟ این است که توجه به معانی نماز داشته باشیم، خوش خیلی مهمه که ما بدانیم داریم چی میگیم. دیگه چی؟ توجه به این که مخاطب ما کیه، با کی داریم حرف میزنیم، حواست به اون باشه. اینا اگر جمع در کنار هم بشه، فکر میکنم تا اندازه زیادی انسان میتونه در نماز انشالله خضوع، اون تعبیری که قرآن داره همینه که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع معناش همینه.
درست. و نویته هم که حالا بزرگان همیشه تاکید میکنن که هر جای نماز احیانا حواسمون پرت شد، از نماز خارج شدیم، سری برگردیم، که این هم نکته مهم میسه. یعنی همینجور ادامه ندیم هر دو متوجه شدیم.
یعنی جلو اون عرض میشود که حواس پرتی رو بگیریم. فوری حواس پرتی رو جلوش بگیریم.
بسیار عالی. سوال بعدی استاد، گفتن رکعت‌های، نکته خوبی هم حالا اشاره کردن، یادآوری شد که ما هم خدمت بیننده‌ها یادآوری بکنیم برای نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده. فردا آخرین روز ماه ذی‌قعده هست و آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده، یک فرصت خیلی خوب برای عزیزان که موفق نشدن نماز یک شنبه رو بخونن. اول سوال ایشون رو مطرح کنم، بعد انشاءالله در مورد نمازم توضیح میدیم. رکعت‌های نماز یک شنبه ذی‌قعده چه شکلی خوانده میشود استاد؟ گفتن
ببینید غسل بکنم 4 رکعته، نمازهای مستوی هم همش 2 رکعتیه، یعنی 2 رکعتیه. الله اکبر حمد رو میخونه 3 بار اگر اشتباه نکنم، شما هم تایید بفرمایید، 3 بار سوره قل هو الله رو میخونه، درسته؟
بله.
و قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق،
بله.
میره رکوع 2 سجده پا میشه، همین رو تکرار میکنه، قنوت میگیره، رکوع 2 سجده تشهد سلام. یه دو رکعتی دیگه هم همینطور
مثل همین. 3 بار توحید، یک بار بعد ناس، یک بار فلق.
بله. حمد 3 بار توحید، یعنی قل هو الله، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی یک سوره حمد و 3 تا میشه 4 تا، 2 تا 6 تا سوره رو در واقع دارید، در هر رکعتی 6 تا سوره میخونید. بعدش هم که 70 مرتبه استغفار داره و یک دعای
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و یه دعای یه خطی هم که دوستان حالا میتونن مراجعه بکنن به مفاتیح و اینها.
پس فردا شب هم که نماز و وعدنا شروع آره. میشه، اینم حالا یادمون باشه که
ان شاء الله خیلی
تذکرش رو بدیم.
ممنون باشه. حالا استاد این نماز روز یک شنبه کی چه زمانی، یعنی زمان خاصی هم براش وارد شده؟
تا غروب میشه خوند.
آها
بله. البته قبل از ظهر بهتره. چاشت قدیمی ها کلمه چاش رو خیلی به کار می بردن.
درست.
چاش یعنی مثلا حدود ساعت 9 و 10 و اینها.
خب خیلی عالیه. انشالله که موفق بشید به خواندن این نماز و ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. به هر صورت یک فرصت هست که آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده هست و بهره ببرید انشالله. استاد همین نماز چیزم بفهمید یا همینجا بد نیست؟
ببینید روز دوشنبه اول ماه ذی‌حجه است، بنابراین فردا شب میشه شب اول ماه ذی‌حجه. از شب اول ماه ذی‌حجه تا شب عید قربان،
بله،
یعنی تا شب دهم میشه 10 شب. خب بین نماز مغرب و عشا یه نماز مستحبی داره که بهش میگیم نماز دهه اول ذی‌حجه، اسمش نماز دهه اول ذی‌حجه است. بین نماز مغرب و عشا خونده میشه 2 رکعت الله اکبر حمد، سوره قل هو الله، مثل نماز قفیله نیست که دیگه سوره قل هو الله نداره، نه این داره، سوره قل هو الله رو میخونید. بعدش هم میگید که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. تو مفاتیح هست، رکوع و سجداتون انجام میدید، رکعت دوم هم باز هم سوره و همین آیه رو میخونید، قنوت هم میگیرید و بعدش هم که دیگه بقیه نماز.
درست.
بعد نماز هم چیزی نداره
و روایت هم داریم که هر کس این 10 شب رو نماز رو بخونه
با ثواب حاجیان انشالله شریک، مخصوصا امسال.
بله.
که محرومی ما کسی از هیچ کجای دنیا متاسفانه توفیق نداره که حج مشرف بشه، انشالله بخواهیم که در ثواب حاجیان شریک باشیم.
بسیار عالی. سرکار خانم رضایی از بندرعباس هم پیام فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، گفتن که شوهرم بیکار هست و ما یه مغازه اجاره گرفتیم برای کار. صاحب مغازه گفتش که تعمیر بکنی از اجاره کم میکنم. رفتیم اجاره کردیم و تعمیر بگیریم، ما رفتیم اجازه تعمیر بگیریم، شهرداری گفت یه عددی حالا نوشتن، من نمیدونم دقیق منظورشون چقدر هست، که باید حق تعمیر و عوض کردن در مغازه بدهید یا در مغازه بدهید. ما چون نداشتیم شبانه شروع کردیم به درست کردن، در همین حال باز هم مامور شهرداری آمد و جلوی کار ما رو گرفت و وقتی اعتراض کردیم یکی از ماموران گفت که اگر میخواید کارتان نخوابد یه شیرینی به ما بدید، و خلاصه 1,200,000 دادیم و اونها رفتن. حالا مغازه آماده شده، میخواستم بدونم این کار ما چه حکمی داره، چون از اون روز تا حالا همش عذاب وجدان دارم.
خب ببینید، کسب تو این مغازه مشکلی نداره، خود اون کار خلاف مقررات بوده. این که ما مأمور دولت رو عادت بدیم به این که خدای نکرده بخواد پولی
رشوه، اینا رشوه است دیگه، اسمشو میذارن هدیه و شیرینی.
پولی علاوه بر مقرری حقوقش بگیره. ببینید اون موظفی داره، حقوق داره میگیره. این که بخواد از مردم این موارد رو بگیره، اینا حالا اسمشو بذارید رشوه، باج، مثلا هر چی، حالا یا اسمای خوب روش بگذارید که هدیه و شیرینی، برای او گرفتنش جایز نیست. این ماله این، برای او گرفتنش به هیچ وجه جایز نیست. و اما دیگرانی که این پول رو دارن میدن، دو حالت داره. یه وقت واقعا حالت استراره، انصافا استراره، یعنی میخواد شهرداری بره این طرف اون طرف بره، اصلا دیگه زندگیش، من نمیخوام اینو بگم
بله،
که حالا این بوده یا نبوده، گاهی واقعا استراره. بله اگر استرار باشه، ناچار باشه که حق و حقوق دیگران هم نمیخواد ضایع کنه، میخواد کار خودش دیگه راه بیفته. استرار باشه بله حرفی دیگه است، اما اگر استرار نباشه، ما بخوام که فوری برای اینکه قانون رو دور بزنیم، تخلف از مقررات بکنیم، با یه پولی کارمون راه بیفته، قطعاً پرداخت این پول هم مثل دریافتش هر دوش عرض شود که از نظر شرعی جایز نیست.
پس الان نسبت به درآمد در مغازه، حالا
نه
الان بخوان به صورت از این عذاب وجدانی که به قول خودشون
درآمد در مغازه هیچ مشکلی نداره،
از این عذاب وجدانی بخوان راحت بشن، راهکارش چیه؟
فکر کنم عذاب وجدانشون اینه که الان میخوان مثلا کسب و کارشون چی میشه. کسب و کارشون حلاله، کسب و کارشون هیچ ارتباطی با این مسئله نداره، کسب و کارشون حلاله، مشکلی نداره. حالا یه کاری انجام دادن که مقررات میگه نباید این کار میکردی، خلاف مقررات بوده دیگه.
درسته. خب بسیار عادی. خیلی ممنون، سپاسگزارم از تک تک شما بیننده های عزیزی که همچنان با ما هستید. شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. سرکار خانم حبیبی از افغانستان برای اون فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام آج آقای محترم، خوب هستین؟
سلام.
خانم حبیبی هستم از مزار شریف.
سه جان صدارم تقویت کن.
پدر من پیش از پدر بزرگم فوت شده، بعد از او پدر بزرگم فوت شده، دما میراث از پدرم دما میرسه یا نمیرسه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم استاد، در خدمتون هستیم، پاسخش رو بفرمایید.
خب ببینید، الان دو نفر از دنیا رفتن، دو تا ارث مطرحه. خب وارث کیه، میت کیه؟ پدر بزرگ ایشون الان از دنیا رفته. نه. پدر بزرگ ایشون
پدرشون
وارث...
قبل از پدر بزرگ.
بله حالا فعلا
خب
پدر بزرگ الان از دنیا رفته، ورثش کیان؟ نه ورثش نیست، یعنی الان اینها، این خانم و بقیه، برادری داره، خواهری داره، اینا نوه پدر بزرگ، نوه از پدر بزرگ ارث نمیبرد. چرا؟ چون پدر بزرگ ممکنه پسر داره، دختر داره، اونا ارث میبرن. پس از پدر بزرگ اینها ارث نمیبرن، روشنه. از پدر خودشون ارث میبرن، بله، فرزندان از پدر خود ارث میبرند. اینم نکته مهمی است. یعنی پدره کی فوت شده؟ قبل از پدر بزرگه. پدره که فوت شده اموالش به کی میرسه؟ به همین دختر خانم میرسه، به بچه‌هاش میرسه و از جمله به پدر اون، یعنی به پدر بزرگم میرسه، چون پدر بزرگ زنده بوده.
آها، اونم سهم داره پس.
اونم سهم داره.
یعنی از اون طرف دیگه نیست. بند. یعنی از پدر بزرگ به این پدر، چون زودتر از دنیا رفته، چیزی نمیرسه.
حالا همین رو دارم میگم. پس بنابراین از پدر بزرگ به نواها نمیرسه. از پدر به اینها میرسه. و سوم این که از این پدر بزرگ چیزی به اون پدری که قبلا فوت شده نمیرسه. چون قانون ارث این است که باید ارث برنده، اونی که میخواد ارث ببره، زنده باشه بعد از میت تا بخواد ارث ببره. خب پدر شما قبلا از دنیا رفته، الان اون وقت میخواد چیکار کنه؟ الان کجاست که ارث ببره؟ هیچی. سه تا مطلب شد.
درست. و چون حالا من احساس کردم یه وقتی تصورشون برای این بود که پدرشون قبل از پدر بزرگ از دنیا رفته، در ارث اینها تفاوتی نداره.
نه،
از پدرشون.
نه اینا ارث میبرن از پدر.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزار. بیننده بعدیمون خواهر بزرگوارمون سرکار خانم حمیدی از قم. خانم حمیدی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت استاد آقای وحیدپور و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله
آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنونم.
شهادت امام جواد تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم خواهرم.
آقای استاد وحیدپور، من دفعه قبلم تماس گرفتم و خدمتتون عرض کردم که یکی از آشناهامون ازدواج کردن و خانمشون عراقی بوده و دو تا شناسنامه داشتن، ایرانی و عراقی، و هم تو ایران عقد کرده هم در عراق و 13 سال پیش و 6 سال.
یعنی دو بار عقد خوندن
هم ایران
یا نه
در هم
دو
عراق.
بار نه ببینید، دو بار عقد خوندن یا اینکه دو بار در شناسنامه هاشون اومده، یعنی هم
نه دو بار عقد خوندن. آها. یعنی باید عقد می‌خوندن ایران
قانونن.
خب بعد ایشون که بعد از 6 سال خانم از ایران مهاجرت میکنه به عراق که در تعداد میاد که بره اونجا زندگی کنه و اینا قبول نمیکنه، اون خانم قیابی طلاق میگیرن. وقتی قیابی طلاق میگیره و این آقا میره و کارهای طلاق هم انجام میده و برمیگرده و الان که ایشون مجددا ازدواج کردن، این خانم در صدد بر اومده که برگرده، میگه چون تو شناسنامه ایرانی اسمم هست و در صدد اومده که برگرده. و آیا این سوال داشتم که چه حکمی داره، چه جوریه مسئله؟
خب خانم حمیدی، ما برنامه قبل توضیح دادیم دیگه، گفتیم که همین که صیغه طلاق جاری بشه اصلا شناسنامه مهم نیست، این رو توضیح دادیم. حالا اگر سوال دیگه ای دارید.
بله، این که میگن که میشه امکان داره این آقا بدون اذن خانم دوم این خانم رو دوباره عقد کنه؟
درست.
بعد یکی این.
بله.
یکی هم اجازه بدین سوال دوم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. این که یه عکسی تو فضای مجازی از یه خانومی پخش شده، فامیلامون هستن و این عکس داره همین رو دست به دست میشه و خاطرم حکمش چجوری، ما که میشینیم در موردش صحبت میکنن یا اینکه به همه نشونش میدن، چه حکمی داره؟ یا ما نشستیم اونجا به ما نشون میدن، ما هم گناه شریک هستیم؟
یعنی اون خانم خودش منتشر نکرده، دیگران
نه
منتشر.
و الان هم خیلی خانم توبه کرد و خیلی خانم عابد و خیلی خانم اهل علیه سلام میشده اینجوری.
درست.
بگم
بله درست. بله چشم، پاسخ میدیم خواهم.
ممنون آقای اسماعیلی.
سلامت باشی.
خدا ان شاء الله بهتون سلامتی بده.
ممنونم، خدا به شما سلامتی بده، عاقبت به خیری بده، خدا نگهدارت.
یا علی، خدا
سلامت باشی. یا سرکار خانم کربلایی از کرمان هم پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم کربلایی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام از من. سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشی.
دفن در کارونه.
ممنون خانم کربلایی، بفرمایید.
سلام علیکم به جمعی دفن در کارون برنامه شبکه جهانی ولایت، مخصوصا حاج آقا آیت الله مکارم شیرازی و حاج آقا وحیدپور و حاج آقا اسماعیلی. یک دنیا ممنونم از الطاف بیکران شما که حلال مشکلات مردم هستید.
علیک سلام
رحمت الله. من قبلا پرسیده بودم از حاج آقا وحیدپور که برای بسر کردن سنگ رو قبر فرمودن که یا تراشیده بشه یا پر بشه. خیلی ممنون حاج آقا. حالا خواهر اجازه نمیده که این رو سنگ قبر تراشیده بشه یا پر بشه، میگیم بیا محافظ بذاریم. بخواستم بگیم حالا محافظ گذاشتن که برای پر سنگ قبر نخوره اشکال نداره.
بسیار خب، چشم خانم کربلایی جواب میدیم.
یکی هم حاج آقا ببخشید، یکی هم دیگه سوال دیگه هم بین اذان اقامه اگر صلوات بر ائمه مخصوص اون روز بفرستیم، مثلا فردا یک شنبه بگیم صلی الله علیه یا حضرت فاطمه سلام الله علیها یا صلی الله علیه یا حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، بخواستم بگم بین اذان اقامه من همیشه صلوات میفرستادم، بخواستم اینم اشکال نداره.
الانم بفرستید خیلی هم خوبه، حالا انشالله جواب میدیم. خداحافظتون باشه. سلامت باشید. خداحافظتون باشه انشالله. خب جناب استاد سرکار خانم حمیدی قبلا هم سوال پرسیده بودن و ما پاسخ دادیم خدمتشون. حالا یه بار دیگه شما تاکید بفرمایید در خصوص اندوا صیغه طلاق وقتی جاری بشه دیگه بحث شناسم اینها.
صیغه طلاق با شرایط خاص خودش جاری شد، این مرد و زن دیگه همسر نیستن و کار تمام شده. حالا ممکنه اصلا دو تا شناسنامه داره، نه سه تا شناسنامه داره، تو هیچ شناسنامه اصلا طلاق ثبت نشده. مهم اینه که صیغه طلاق جاری شده با شرایطش، این دیگه کار تمام است. یا حالا بعدن از این شناسنامه میخواد استفاده کنه بگه نه اینا ببین ما زن و شوهر هستیم، مثلا نه نیستن دیگه،
شرعن نیستن،
شرعن دیگه زن و شوهر نیستن اینا.
بعد اگر بخواد برگردن باز
عقد مجدد میخواد.
مجدد
بله عقد مجدد میخواد.
بعد اجازه از خانم دوم نیازه برای این کار؟
عقد مجدد میخواد طبق قانون فعلی جمهوری اسلامی، عقد همسر دوم باید با رضایت اون همسر باشه. معلومه این خانم همسر اولش بوده ولی الان دیگه بله. همسرش نیست، یعنی الان میخواد در حقیقت زن دوم بگیره، این باید با اجازه زن اول باشه. اما اگر بدون اجازه او ازدواج کرد، ازدواج باطل نیست. این مهم است، بعضی چون خیال میکنن که اگه این کار کرد اصلا ازدواج باطل، نه ازدواج صحیحه،
عقد درسته،
عقد درسته، ازدواج درسته، اینا زن و شوهر میشن، ولو اینکه یک کار خلاف مقررات کرده.
بله خب، سوال دومشون گفتن که حالا تصویر یک خانمی از بستگان در فضای مجازی منتشر شده و همینجوری هم دست به دست میشه، حالا بالاخره یه خطایی بوده در گذشته اتفاق افتاده و الان خانم هم صاحب آبرو عزتی است، نگاه کردن به این تصویر، صحبت کردن در موردش بفهمید.
همش اشکال داره، یعنی فضای مجازی ولنگار یکی از مصادیقش همینه. ما وقتی میگیم بابا این فضای مجازی باید یه جای خلاصه جلوش گرفته بشه، اینجور افسار گسیخته نمیشه، هیچ کجای دنیا اینجوری
نیست. بله.
نیست که شما هر کاری دوست داری تو این فضای مجازی میکنی، با دین مردم، با عرض مردم، با ناموس مردم، با آبروی مردم، همه یکیش هم اینه. خب اسلام این همه راجبه آبروی مؤمن سفارش کرده دیگه، این همه گفته دیگه، آبروی مؤمن از کعبه حرمتش بالاتره دیگه. خب آدم چی باید واقعا باید بگه؟ خب یه کسی که بله یه وقت است، یه کسی شما هم سوال کردید، خودش یه زنیست که اصلا حتی که یعنی خودش حرمت خودش رو نگه نمیداره اصلا، خودش اومده مثلا فرض بفرمایید که با یه وضع نامناسبی عکس خودش رو گذاشته تو فضای مجازی، خب دست به دست میشه دیگه. اما یه کسی که حرمتی داره ولو قبلا یه خطایی کرده، توبه کرده، خدای متعال توبه رو میپذیره، ما اصلا دیگه حق نداریم که حریم این زن رو که عرض میشود حرمتی داره، این حریم رو ما حق نداریم بشکنیم. هر کسی که دست به دست میکنه میفرسته برای اون، اونم میگیره میفرسته برای اون، این میشه اشاعه فحشا. اشاعه فحشا حرامه.
درست.
کسی که این کارو بکنه شریک در گناهه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. دیگه اتمام حجت شد برای همه ما و برای مردم. واقعا وقتی که دقت نمیکنیم گاهی تصاویر رو حالا منتشر میکنیم، بس دست به دست میشه یه چیزی، حالا از یه کسی حالا به درستی یا اشتباه منتشر میشه، گاهی میبینید توی فضای مجازی سرچ میکنن، اولین مثلا سرچ و جستجوی گوگل میبینید در مورد این موضوع هست. اینا خیلی بده که گاهی در جامعه ما اتفاق میفته، چرا که جامعه ما اسلامی دینی است. خب خانم کربلایی هم که قبلا سوال پرسیده بودن در خصوص سنگ قبری که ایستاده است و اسامی ائمه و مقدس و اینها روش هست، حالا میخوان محافظ بذارن براش به قوله.
خب سنگ قبری که ایستاده است که کسی کاریش نداره، البته خیلی هم کمه. بله. معمولا سنگ قبرها افقیه، کفه.
بعضی که افقی کف هست یه دونم رو میذارن. درست. که مثلا الان من دیدم گاهی مرسوم شده یه عکس میت رو یا یه سر نوشته ها و اینها رو میذارن.
حالا اونی که به اصطلاح عمودیه و دیواریه اونو معمولا حد که حرمتی نمیشه، ولی اونی که زیر پا هست که همین گلزار شهدا، من دیروز بود، بله دیروز جمعه رفتم، با اینکه خب میدونید که کف گلزار شهدا رو تصحیح کردن،
بله یک دست شد
یک دست، ولی هنوزم خیلی از قبور هست که اینا نوشته انا لله و انا الیه راجعون.
عجب.
بله رو قبر نوشته السلام علیکم یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله الحسین مثلا. خب خیلی ما اینا رو داریم، یا هو الحی القیوم از اینا داریم، آیه داریم، کلمات متبرک. اینا رو عرض کردیم که نباید روی قبر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هم ممکنه دست بی حضور روش بزنن که جایز نیست، هم روش بشینن یا روش راه برن، اینم حد چه حرمته. بنابراین اگر محوش کردن که خب هیچ، ولی شما میگه محافظ، محافظ روش بذارن، خب درسته ممکنه دست دیگه مشکل نداشته باشه، اما همین که روش راه میرن دیگه، از این قبرها روش راه میرن دیگه، زیر پای آدمه، این باز حد که حرمته و درست نیست.
درست. حالا اگر همون محافظه برای ایستاده باشه چی؟ اونجا که دیگه
اون که هیچ مشکلی نداره.
مشکل نداره.
چون دیگه
آخه من ترجمه میکنم، میگن محافظ مثلا سنگ قبری که کف هست افقیه. بله. خیلی حالا سخت میشه مثلا چیکار میخوام بکنم؟
نمیدونم یه لایه چیزی مثلا روشیر بکنم،
بعد روی اون اگر مثلا یه آهنی نمیدونم یه لایه چیزی پا بذارن،
پا بگذارن،
باز دوباره همین مشکل هست.
در هر صورت ببینید مثل این میمونه که من مثال بزنم، این قرآن، قرآن شریف اینجا الان ما در محضرش هستیم، مثلا فرض بفرمایید خدایی نکرده، خدایی نکرده 10 سان بالاترشم اصلا نه، بفرمایید این قرآن رو تو یه جعبه گذاشتن، جعبه گذاشتن، شما جعبه رو بذاری زیر پات حد که حرمت نیست؟ هست دیگه. ولی اینکه میگه من حضرت عباسی من پام رو قرآن نگذاشتم، بله رو قرآن نگذاشتید، ولی باز عرف این رو بی احترامی میدانه.
درست. سوال بعدیشون هم بین اذان و اقامه گفتن صلوات بر ائمه میفرستن.
خیلی هم خوبه، اشکال نداره. ما تو جلسات قبل عرض کردیم بین اذان و اقامه یه فاصله بشود، حالا یا با نشستن یا با یه قدم جلو گذاشتن یا با یه سجده است یا با مثلا فرض کنید که یه دعایی است، استغفاری است، خیلی هم خوبه سلام بدن به ائمه.
گفتن مخصوص سلام میدن و صلوات میفرستن بر ائمه که اون روز
روزشون هست،
متعلق بهشون هست. خیلی هم عالی و خوب هست. خب عرض کنم که با توجه به اینکه در شب شهادت آقا جواد الائمه صلوات الله علیه قرار داریم، دوستانم هم الان تصاویر کاظمین رو هم به صورت زنده و مستقیم برای شما پخش میکنن، ببینیم که حال هوای شهر و دیار کاظمین و حرم نورانی حضرت جوادین علیهم السلام چه حال هوای ویژه و خاصی است. چقدر واقعا ما دلمون پر میزنه و دلمون تنگ شده برای سفر عتبات عالیات. واقعا مردم عزیز ایران، مردم عزیزی که در اقصا نقاط این کره خاکی هستن، بله ملاحظه میفرمید که به به چه خبره و مثل پروانه دور شمع وجود حضرت جوادین علیهم السلام، مردم عراق، مردم عراقی که همیشه پای خلاصه اهل بیت ایستادن، در این شرایط کرونایی هم میبینید که اینجا خلوت نیست و مردم با عشق، با ارادت و محبت به ساحت حضرت جواد الائمه عرض ارادت میکنن. ما هم از راه دور عرض سلام داریم به وجود نازنین مولا و آقا جانمون حضرت امام محمد تقی علیه السلام و حضرت جواد الائمه و عرضه میداریم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا جواد الائمه ادرکی. ملک به سر زنان به کاظمینه، به روی لب شور و نوا ای وای ای وای، شهید زهر اشتیا باز هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر، عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه جوانترین اماممون آقا جواد الائمه. من گاهی با خودم فکر میکنم که الان مثلا یک کسی در سن 60 سالگی هم که از دنیا بره، میگن ای بابا بنده خدا که سنی نداشته چطور از دنیا رفته. شما تصور بکنید وجود نازنین معصومین علیهم السلام از نبی مکرم و معظم گرفته تا امام جواد علیه السلام، بالاترین سنشون 65، بین 63 تا 65 سال بالاترین سن بوده که واقعا سنی نیست، چه برسه به اینکه وجود نازنین حضرت جواد الائمه در سن 25 سالگی یک جوان و در اوج جوانی به شهادت میرسه و در نهایت غربت و مظلومیت. آرزو میکنم ان شاء الله خدا زیارت با معرفت این آقای بزرگوار رو به همه ما عنایت بکنه، مخصوصا اونایی که گرفتارن امشب شبشه، دست توسل به دامن حضرت جواد الائمه بزنن، انشالله حاجت روا میشن. خب ما همچنان با شما هستیم، برنامه زندگی زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. جناب آقای عبداللهی از تهران پشت خطن. آقای عبداللهی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت کارکنان شبکه آسمانی ولایت سلام عرض دارم، مثلا خدمت استاد معظم آقای وعیتور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه تو سوال داشتم که راجب نماز موقعی که شروع میکنم به الله اکبر اذان، من خودم اذان رو میگم بعد شروع میکنم به نماز. گفتم باید آیا درسته یا باید واسم اذان بگم؟
یعنی اقامه نمیگید؟
نه اذان رو میگم.
خب
اذان رو میگم همزمان با الله اکبر، منم اذان رو میگم شروع میکنم به نماز. ببینم نماز من درسته نه. یه سوالم داشتم، من سال شهری اقتدا کردم، وای کردم شب دولدیم، بعد دادم چیزم و این خمسم و بعد ازشون پرسیدم که آیا به این مالی که خمس تعلق گرفته اگه یه سال دیگه منه بازم تعلق میگیره، چون من یه بار خمسی شدم. اون آقای برگشت گفت که یه مقداری تعلق شاید بگیره، چون من شهر دادم دیگه یه بار بدید تعلق نمیگیره. میخواستم ببینم چجوری صحت داره یا نداره. خیلی تشکر دارم
ازتون. سلامت باشید. چشم، انشالله پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
یا علی مدد. جناب آقای علی آقا از کرمانشاه بیننده بعدی ما هستن. علی آقا سلام علیکم.
سلام خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و حاج آقای وحیدپور، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت
الله. شهادت امام جواد علیه السلام هم خدمت شیعیان تسلیت ارزم.
سلامت باشید. بفرمایید.
سه سوال از حاج آقا داشتم. سوال اول این که ما یک رکعت از نماز خواندیم و در رکعت دوم سوره اذان میشنویم، حالا تکلیف این نماز چی میشه؟ و سوال دومم، وسط خواندن نماز عصر متوجه میشیم که نماز ظهر نخواندیم، حالا باید چه کار کنیم؟ و درباره سوال سومم این که آیا کفاره روزه میشه در چند مرحله داد، مثلا دو مرحله ای بدیم؟ خیلی ممنون از زحماتی که میکشید.
آقای علی آقا عرض کنم که من یه سوال بپرسم. سوال اولتون گفتن که فرمودید که در رکعت دوم متوجه میشید اذان نگفته بودن، اذان میگن؟
آره از صدای اذان دیگه میشنوید.
آها بسیار خوب. و سوال پایانیتون هم در خصوص زکات فطره.
کفاره روزه است که میشه چند مرحله ای داره.
چند مرحله، درسته. چشم،
پاسخ
میدیم. خدا حافظتون.
التماس دایی ویژه از حاج آقا.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب جناب آقای عبداللهی از تهران، استاد گفتن که به محض اینکه الله اکبر اذان اعلام عمومی گفته میشه، ایشون هم اذان میگن خودشون، بعد نماز میخونن.
عیب نداره، چون اذان و اقامه هیچ کدومش واجب نیست، اشکالی نداره، نمازشون درسته، اذانی هم که میگن ثواب گفتن اذان رو میبرن، منتها اقامه از اذان مهمتره. یعنی ما یا اذان و اقامه هر دو رو بگیم، خب، یا حالا اگر یکیش رو میخوام بگیم دیگه حوصله نداره، معمولا هم هر حوصله‌اش نداریم هر دو رو، اولویت این است که اقامه رو بگیم و نماز رو بخونیم. اذان رو نگیم، اقامه رو بگیم. مگر اینکه اذان اقامه رو هر دو بگیم، ولی در این حال عرض کردم اشکالی نداره.
مالی که خمسش داده شده، ایشون گفتن که پرسیدن گفتن یک مقدار خمس داره، یعنی چی؟
نمیدونم، چون قانون ما در احکام اینه که المخمس و لا یخمس، یعنی مالی که خمس اون پرداخت شده دیگه تکلیف خمس بهش تعلق نمیگیرد. یک بار، ولو اینکه 10 سالم بمونه. بله، یه وقت است که شما مالی رو خمسش رو دادید، سرمایه گذاری میکنید،
سود میاد روش،
سود میاد، اون سود دیگه خمسش که ندادید که، اون سود اگر سال بهش بخوره خمس داره،
ولی این اصل، این مال،
اصل مال که خمسش
دیگه یه مقداری حرفا نداره دیگه،
یه خمسی نداره.
حالا بعضی وقتا هم میدونید چه جوری هست، من این نکته رو بگم، گاهی مثلا سوال دقیق پرسیده نمیشه، یا اون طرف ممکنه سوال رو دقیق متوجه نشه، گاهی جوابهای این شکلی هم ممکنه داده بشه. آقای علی‌آقا از کرمانشاه، در رکعت دوم نماز صدای اذان رو میشنوند، یعنی هنوز اذان نگفته بوده و ایشون شروع کرده به نماز، تکلیف چیه؟
اگر انسان بداند که وقت نشده نمازش رو شروع کنه باطله، چون یکی از شرایط صحیح بودن نماز اینه که در وقت خونده بشه. اما یه وقت است نه، عکسشه، یقین داره که وقت شده، او ساعت که حساب میکنه فکر میکنه که اذان شده، صدای اذان نمیاد، شاید مثلا فرض کن مسجد خادمش خواب مونده،
بله،
خب یقین میکنه، اگر یقین داره که وقت شده، اذان شده، نمازو شروع کرد، رکعت دوم یه وقتی تازه صدای اذان بلند شد، این نماز درسته، قانونش اینه، با این ترتیبی که عرض کردم، کسی که مطمئن است و یقین دارد که وقت شده است و نماز رو شروع میکنه در حالی که وقت نشده بوده ولی یقین داشته، ولی در هر صورت تو نماز وقت میشه، ولو اینکه تو همون تشهد آخر لازم هم میتونه رکعت دوم باشه، حتی خوند تشهد آخر الحمدلله اشهد و الله اله، صدای مؤذن تازه بلند شد، این نماز درست.
اگر شک داشته که اذان گفتن یا نه و شروع کرده چی؟
فایده نداره. 3 تا صورت داره، یقین دارد که وقت نشده و شروع کرد باطله، شک دارد که وقت شده یا نشده شروع کرد باطله، سومی که یقین داره که وقت شده، مطمئن وقت شده، شروع کرد در بین نماز، تازه وقت نماز شد، این درسته.
سوال دومیشون، وسط نماز عصر متوجه میشن که نماز ظهر نخوندن،
باید عدول کنه. عدول یعنی چی؟ یعنی برگردوندن نیت. یکی از جایی که واجب عدول همین جاست، که شما داری نماز عصر میخوانی، رکعت دومت که متوجه شدی ای بابا حواسمون کجاست، من نماز ظهر نخوندم، نیت رو برگرداند به نماز ظهر ادامه بده، این نماز میشه نماز ظهر، بعدم نماز عصرشو بعدم بخونه.
فرق نمیکنه که در چه رکعتی
باشه. نه، چون هر دو 4 رکعتیه. اتفاقا نکته خوبی فرمودید. حالا اگر ما مثالو عوض کنیم، جناب عالی دارید نماز عشا میخوانید، به خیال اینکه مغرب خوندید نماز عشا میخوانید، درسته؟ تو رکعت سوم متوجه نه بابا نماز مغرب من نخوندم، اینجا جای عدوله، رکعت سوم. چرا؟ چون هنوز رکعت چهارم که نخوندی که، رکعت سومی اب نداره، تسبیحات اربعه داری میخونی، رکوع 2 تا سجده، نیتو برگردون به مغرب، تشهد و سلام، این خوبه. اما یه وقتی کسی نه، شما نماز عشا داری میخونی، تو رکوع رکعت چهارم، تو رکوع یادت اومده ای بابا ما نماز مغرب نخوندیم، اینجا دیگه نمیتونی شما برگردونی. چرا؟ چون نماز مغرب 3 رکعتیه، شما الان تو رکوع رکعت چهارمی، این دیگه جای عدول نداره، این فایده نداره. ولی تو نماز ظهر است خوبیش اینه که هر دو
اندازه
4 رکعتی ان یه اندازه.
بعد عدول هم کار خاصی نیست، فقط در
نیت، فقط نیت. برگردوندن نیت.
سوال بعدیشون هم، میشه زکات فطره رو در چند مرحله پرداخت کرد؟
مثلا زکات فطره رو در چند مرحله؟ بله، ولی به شرطی که شما در هر مرحله ای که فطریه رو میخواد بدید، کمتر از فطریه یک نفر رو به فقیر ندید.
مثلا اگه 4 نفر اعضای خانواده هستن،
میتونی در 4 مرحله بده، به 4 فقیر بده، اب نداره، به 4 فقیر بده، ولی کمتر از 1 فطریه 1 نفر را نه، اونو نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم ادامه سوالها. خواهر بزرگواری گفتن که آیا اگر عادت ماهیانه خانم ها از 10 روز بیشتر شود باید غسل کرد یا باید صبر کرد؟
عادت ماهیانه از 10 روز بیشتر نمیشه، صحیحش اینه که ایشون بفرماد اگر خانمی بیشتر از 10 روز خون ببیند،
بله،
تا 10 روز میتونه حیض باشه. چون حیض بیشتر از 10 روز نمیتونه باشه، حد اکثر داره، حد اقل 3 روزه، حد اکثرش 10 روزه. بنابراین اگر یک خانمی از 10 روز دیدن خونش تجاوز کرد، بداند که قطعا از 10 به بعد استحاضه است، حتما استحاضه است.
چون این رو هم بارها فرمودید که برای عادت خانم‌ها کمتر از 3 روز،
کمتر از 3 روز نیست، بیشتر از 10 روز هم
10 روز نیست. این یه معیار است که به صورت کلی خانم‌ها توجه داشته باشند. بیننده گفتن که اسمم سرداره، از افغانستان پیام می‌فرستم. گفتن مادرم سکته کرده، اگر نماز نخوانده گناه دارد یا ندارد؟
ببینید، نماز خوندن نخوندن بستگی به هوش و حواس داره. یه وقت یک کسی سکته کرده، اصلا فلج هم هست، ولی کاملا متوجهه نماز چیه، صبح کیه، ظهر کیه، وقت نماز تشخیص میده، این نماز رو باید بخونه، منتها به شکل دیگری، یعنی شکل جایگزین داره. همطور که ما هم نماز نشسته داریم، هم نماز خوابیده داریم، اینا هست، انواع اقسام نمازها داریم، شکل‌های مختلف داره. بنابراین کسی که سکته کرده، آلزایمر که نگرفته که، یک آلزایمر گرفته، هیچی اصلا نمیفهمه نماز یعنی چی، اطرافیاش هم نمیشناسه، اون تکلیف نداره. ولی صرف این که کسی سکته کرده باشد، تکلیف از او ساقط نیست.
بله. آقای حسین، آقای جلالی از شهریار گفتن لطفاً در مورد محاسبه سفر مسافر و چند کیلومتر نماز شکسته می شود چگونه و از کجا محاسبه و تا کجا محاسبه می شود؟
کسی که میخواد نماز شکسته بخواند باید 8 شرط داره. خب حالا من یکی دو تاش که مهمه عرض میکنم. اول قصدشه، یعنی وقتی میخواد سفر رو شروع کنه بناش بر اینه که کجا میخواد بره. یه وقت از قم میخواد بره، فرض کنی یه روستای 10 کیلومتری، بعد میره اونجا اتفاقا میگه که خب حالا ما که اومدیم اینجا یه 20 کیلومتر دیگه هم بریم، مثلا 15 کیلومتر دیگه هم بریم، این نماز شکسته نیست، ولو اینکه مجموعش که حساب بکنیم میشه 25 کیلومتر، 25 تا برمیگردیم میشه 50 تا، این فایده نداره. چرا؟ برای اینکه کسی نماز شکسته است که از اولی که سفر را شروع میکند قصد رفتن مسافت شرعی رو داشته باشه. حالا مسافت شرعی چقدره؟ اون دیگه حالا بستگی داره به تقلیدی که از هر مرجعی کسی داره. فرض کنید از 20 کیلومتر شروع میشه، 20.5، الان رهبری میفرماد 20.5، از تاکتولای شبیری 20 کیلومتر، حالا دیگه برخی از آقایون هم 22 کیلومتر و 23 کیلومتر اینه. پس باید قصد داشته باشه که این مقدار یا بیشتر را برود. از کجا این شروع میشه؟ نه تو خونش بگه تو خونمون تا اونجا مثلا میشه اینقدر، نه، از آخرین خانه های مسکونی محل اقامتش تا اولین خانه های مسکونی مقصدش.
درست.
اگر مقدارش شد این مسافت جدید رفت و برگشت، حدودا ما اینجوری میگیم دیگه، حالا حدودا 45 کیلومتر که همه فتاوا رو بتونه شامل بشه، اگر رفت و برگشتش بناش بر اینه، بله نمازش میشه شکست.
و از جایی هم که از حد ترخص خارج بشه،
از کجا نماز شکسته میخونه؟ از جایی که دیگه نگاه کنه به پشت سر، البته نگاه نکنه ها چون تصادف میکنه، ولی حالا فرض اینه اگر نگاه کند به پشت سر دیگه میبینه ساختمان های مسکونی پیدا نیست، از اونجا به بعد نماز شکسته.
حدودش هم تقریبا 1.5 کیلومتر،
تقریبا 1 کیلومتر
از آخرین خانه های مسکونی. خب خیلی عالی، ممنونم از شما. خانم احتمالاً توکلی منظورشون بوده، حالا چون ننوشتن آقا یا خانم، ولی احتمالا خانم توکلی از شیراز، گفتن کاشت موجه حکم وضو چیست و آیا لازم است به کسی که این کار رو کرده بگیم؟
ببینید، کلن کاشت ناخون که حالا البته چسبندن میگن کاشت موجه، کاشت مو، کلن اینهایی که روی پوست انجام میگیره، همه اینا روی پوسته. خب ببینید، اینهایی که روی پوست انجام میگیره، حالا چسبوندن ناخون که کاملا مشخصه دیگه، این همه رو پوشونده.
بله.
ولی بعضیا تصورشون این است که کاشت موجه چه اشکالی میتونه داشته باشه. خب ببینید، اونم سطح پوست را میپوشانه.
بله، هرچند خیلی کمه.
ببینید، من همیشه مثال میذارم، شما یه کاغذ رو بردارید، کف دست رو نمیتونید این کار بکنید، کاغذ، و عرض میشود که سوزن تگرد خب کنار هم 10 تا بزنید، 20 تا بزنید، 30 تا بزنید، سطح کاغذ رو میپوشونه؟ بله خب میپوشونه دیگه، کاملا مشخص میپوشونه. خب شما موجه، ببینید موجه مصنوعی داریم میگیم ما، وقت موجهی که میکارد موجه طبیعیه، یعنی رشد میکنه، مثل موه که الان مو رو پول خیلی زیادی هم شنیدم میگیرن و اینایی که مشکل دارن مو میکارن
چون رشد میکنه،
رشد میکنه. نه میکنن. این دیگه مشکلی برای وضوع غسل نداره چون این جزء بدن شده. اما اگر نه موی مصنوعی چه در سر چه موجه، اینا بله اینا مانع حساب میشه.
درست. حالا این سوال بخش دومشون که یه کسی رفته مثلا کاشت موجه انجام داده و با توجه به توضیحی که از تالی دادید لازم اینو بهش بگه؟
اگر حکم رو بلد نیست بله، چون ارشاد جاهل واجبه. ارشاد جاهل یعنی چی؟ یعنی یاد دادن احکام. ما الان اینجا داریم چیکار میکنیم؟ احکام داریم میگیم. اگر حکم رو بلد نیست بهش بگه. منتها چیزی که هست، اگر دیگه امکان این که بره این موجه رو برداره نیست، بارها عرض کردیم تو این جور موارد وضو رو بگیره، یک تیمم بدل از وضو هم انجام بده.
در خصوص کاشت ناخن هم همین رو فرض،
اونم حکمش همینه، هیچ فرقی نمیکنه.
درست. بعد حالا استاد بعضی وقتا یک کارایی روی مثلا صورت و اینها هم انجام میدن، اونا هم حکمش همینه؟ گاهی مثلا نمیدونم خالکوبی میکنن، گاهی مثلا
ببینید خالکوبی که حالا اسمشو گذاشتن جدیدن تتو،
تتو بله،
تتو، تتو زیر پوسته، تتو مانع حساب نمیشه چون روی پوست جرمی نیست، یعنی زیر پوست. منتها طریقش با قدیم فرق کرده. قدیم طریقه دیگه‌ای بود که زیر پوست با سوزن این کار انجام میدادن، الان نه طریقش فرق کرده ولی در این حال زیر پوست مانع حساب نمیشه.
یه بیننده بزرگواری گفتن که ما در یک جمعی هستیم که غالبا جوان هستن و تو دو تا سوال عمده مطرح شده که لطفاً کامل و جامع برای ما پاسخ بدید که ما هم بتوانیم این جوانان رو قانع بکنیم. یکی در خصوص ارث خانم، چرا نصف هست، احتمالا منظورشون دختره، بله، نصف پسر هست، و چرا دیه زن نصف مرده؟
بله. ببینید اولا در مورد ارث این کلیت نداره که همه جا دختر نصف پسر ارث ببرند. من یادمه که در رادیو معارف که ما بحث ارث را مفصلا اگر از تالی
بله،
یادتون باشه داشتیم، در کارشناسی فقه مواردی که پسر و دختر مساوی ارث میبرن اینا رو بیان کردیم. خیلی خوب باش. ممکنه این کسی که اشکال کرده میگه خب باش، تو جاهایی که نصفه چرا؟ بعضی جاها مساویه، جایی که نصفه چرا؟ ببینید این که قانون قرآن است قطعاً تصریح داره، ولی ذکر مثل حظ الانثیین. اما اینکه چرا چنین است، من اینو عرض بکنم، در تمام این مواردی که شرع مقدس اومده از نظر مالی برای مرد و زن یه تفاوتی قائل شده، اینها هیچ ارتباطی با ارزش انسانی نداره. این خیلی نکته مهمی است، این دقت کنید. اصلا دیه، ارث و امثال اینها، اینا ارزش مالی نیست، یعنی قیمت گذاری نیست. نه اینکه بگیم مرد اینقدر میارزه، زن اینقدر میارزه، چون مرد و زن هر دو انسانن. انسان با حیوان فرق میکنه، حیوان است که قیمت روش میذارن، یعنی این حیوان اینقدر، این حیوان ماشینه، انسان نه. بنابراین اینجوری نیست که شما بفرمایید که اسلام اومده ارزش زن رو پایین آورده، ارزش زن نصف ارزش مرد است، ابدا اینجوری نیست. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. یعنی بارها قرآنی رو گفته، یک قانون در تمام آیات قرآن، هر کس عمل صالح داشته باشه، عمل صالح و ایمان داشته باشه، حالا میخواد من ذکر مذکر باشه، مرد باشه یا زن باشه، هیچ فرق نمیکنه، پس ارزش انسانی یکسانه.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم،
هیچ فرقی
زن و مردم نداره.
پس نیومده ارزش زن را پایین بیاره، ابدا. ارزش زن گاهی از مرد بالاتره، اون گاه که تقوای زن بیشتر باشه، این که روشنه، این خیلی نکته مهمه.
به.
این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که به لحاظ مسائل دیگری این گونه تفاوت‌ها ایجاد شده. ما اسمش رو می‌ذاریم تعادل در احکام، یعنی ترازو رو دیدید چه جوریه؟
البته
حالا که نه دیگه، ترازوها شده دیجیتال. نه، ترازوهایی که دو تا کفه داشت. ببینید یک کفه این است که شما الان فقط نگاه میکنی که دیه زن نصفه یا ارث زن نصفه، کفه دیگر رو نمیبینه، کفه دیگر در جای دیگر یک تفاوتی شرع مقدس برای مرد قائل شده نسبت به زن که اونجا اگر بنا باشه که ما بگیم که ارزش به ایناست، ارزش زن بالاتر از مرد رفته، در حالی که ارزش نیست نه، ولی تفاوت مادیه. مثلا گفته است که مرد نفقه به زن بدهد. ببینید چقدر باید بده؟ مثلا یک مرد باید چقدر هزینه بده؟ مرد باید نفقه بده، نفقه زن و فرزندانش رو بده. زن نه اینجوری نیست، یعنی زن بار مالی نداره ولی مرد بار مالی داره و و و
یا مهریه،
یا مهریه مثلا. من نمیخوام بگم فقط ایناست و به، میخوام عرض بکنم که این تعادل در احکام، خیلی توازن یا تعادل ما اسمشو بذاریم تو احکام هست. ما چون نگاهمون جزئی نگره، یعنی ما نگاه میکنیم فقط ارث رو میبینیم یا دیه رو میبینیم، چیزای دیگر رو نمیبینیم، شبهه برامون پیش میاد. اما اگر نه، ما از بالا نگاه کنیم که تمام احکام رو با هم یک پازل به هم پیوسته نگاه بکنیم، میبینیم که تعادل و توازن وجود داره و ارزش زن هم به هیچ وجهی زیر سوال نرفت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله این عزیز بیننده اون با این جواب کامل و جامعی که جناب استاد دادن، هرچند باز هم جای صحبت داره این مباحث، چون ما میدونیم توی گاهی بین جوانها سوال میشه، شبهه میشه، ای بابا چرا اینجوریه، چرا برابری نیست، چرا تبعیض. خب بر صورت بازم نیاز به توضیح بیشتری داره، منتها دیگه به اندازه
شما فرمودید من لازم شد عرض کنم. خیلی مهمه این مباحث، خیلی عرض میشه سر درازی دارد. تفاوت با تبعیض اصلا فرق میکنه، ما اصطلاحات هم گاهی اصلا جا به جای استفاده میکنیم. تفاوت، بله تفاوت میان زن و مرد در احکام هست، اما تبعیض ابدا نیست. تبعیض میدونید معناش چیه؟ تبعیض یعنی از حق این گرفته به اون داده، یعنی از حق زن گرفته، نستجیر بالله، خدای متعال حق زن رو ضایع کرده داده به مرده. خب اگر اینجوری باشه پس خدای متعال عادل نیست. پس ما خدا رو چه جوری شناختیم که در قرآن میگه که ذره خدای متعال ظلم نمی‌کند؟ خب پس چجوری میشه؟ تبعیض نیست، تفاوت.
درست، بسیار عالی. مثل اینکه حالا خیلی از چیزا، مثلا میگم ما همیشه گاهی توی مباحثی که مطرح میشه این مثالو میزنم، میگم مثلا گردو بیاد اعتراض بکنه که خدایا منم میخوام مثل هندونه انقدر بزرگ باشم. خب خدا میگه تو اگه میخوای هندونه باشی باید همونجور روی زمین باشی، روی بوته باشی. اگه میخوای گردو باشی باید کوچیک باشی، ولی بالای چند متر مثلا درخت. اینو تفاوته، تفاوت جنس گردو، جنس هندونه، جنس زن و مرد هم با هم تفاوت داره. اصلا خدا زن رو ظریف در واقع خلق کرده، المرأة ریحانه، خداوند در روایت هم از پیامبر ظاهرا لیست به قهرمانه. اینم نکته ای که به ذهنم رسید. حوا خانم، خواهرمون حوا خانم از افغانستان پشت خطن. خانم حوا خدمت رو سلام عرض بکنم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
ببخشین یک سوال داشتم درباره وضوع. میشه وضوع را تکمیل با جزئیاتش یک بار اجرا کنیم؟
آها، خب الان اینجا که خانم حوا ما آب و امکانات و اینا نداریم، ولی تا حد نمایشی چشم انشاءالله میگیم استاد لطف کنن توضیح بدن.
درست است، تشکر.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا حافظتون باشه انشاءالله. عرض کنم که جناب آقای مهرشاد از شیراز هم بیننده بعدی ما هستن. آقای مهرشاد خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون، سپاسگزارم.
سلام خدمت استاد وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خوبین؟ سلامت.
ممنونم،
متشکرم. استاد بی‌زحمت طرز صحیحی، طرز صحیح تلفظ حرف زاد در نماز رو بی‌زحمت میشه توضیح بدین و بگین آیا به صورت دال مفخم تلفظ کردن هم صحیحه یا نه؟ یا مثلا کنار زبان به دندون سمت بالا و سمت کنار بزنی، روشش توضیح بدین، توضیح مفصل بدین.
بله، چشم، ممنونیم از شما.
درمانه میشه یه سوال دیگه هم
بفرمید.
استاد مثلا یه موقع داخل خیابون همراه کسی آدم باشه، یعنی با همدیگه باشن، بالفرض مثال یه حرکت بزنه باعث مثلا ترسوندن یکی باشه یا جنبه گناهی، حق و ناسی چیزی، آیا گناهش او کسی هم که پیشش هست برای اون هم ثبت میشه اگه حتی راضی نباشه مثلا همکاری بکنه، گناهی انجام بده،
درست،
کمک به ترسوندن بکنه، تو راضی نباشه،
درست،
فقط چون همراهش باشه آیا ثبت میشه گناه برای اون هم یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا حافظ. سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. خب جناب استاد در خصوص وضوع، حالا ما حالا باید یه کاری بکنیم ببینیم اولا مثلا ضبط شده، وضوع هست، کسی که در یک فضای بازی وضوع رو گرفته، بعدا این فیلمش رو بگیریم و پخش بکنیم، یا اینکه اگر نبود میتونیم یه وقتی حتی دوربین ببریم حاج آقا بزرگواری کنیم؟
هست، من بارها عرض کردم، سالهاست داریم عرض میکنیم که صدیق ارجمندمون حاج آقای فلاح زاده احکام عملی رو به کمک عده‌ای از طلبه ها به صورت تصویری عرض میشود که انجام دادن، الان هم هست. حالا قبلا سی دی بود که الان هم دیگه خیلی تغییر کرده. بله هم هست، من بارها عرض کردم ما میتونیم تو میان برنامه هامون از همین احکام عملی استفاده کنیم. منتهی دیگه خیلی دوستان شبکه شاید توجه
من انشالله پیگیری میکنم این رو حتما تهیه میکنم برای
هست و خیلی راحت میتونن تو میان برنامه دو دقیقه مثلا میتونن یک حکم عملی رو تصویریش ما زیاد داریم، از اینا داریم، از دوستان دیگه داریم، میتونن استفاده کنن. بله.
حالا یه کلی بفرمایید.
کلی. ببینید من چند تا نکته رو
وقتمون محدود استاد
خیلی کوتاهه. چند تا نکته رو من عرض بکنم، نکته کلیدیه. اولا اینکه این شستن دست‌ها قبل از وضوء این جزء وضوء نیست. چون بعضی‌ها این دست‌ها رو که می‌شورن بعد وقتی نوبت میرسه به دست راست دست چپ تا این مچ می‌شوره بعدم می‌بینه باطله. پس اصلا دست رو رها بکنید. هیچ. وضوء از صورت شروع میشه.
با نیت اول.
با نیت. نیت می‌کنه که وضوء میگه نیت تو دلشه. گفتنم نمی‌خواد. منتها این که چند مش آب به صورت بریزیم اون دیگه مهم نیست. میخوای یه مش بریز، اگر با یه مش میتونی تمام صورتت رو یه مش بریز تمام صورتت رو آب بهش برسان کافیه. نه دو تا مش، نه سه تا مش، اسراف هم نکن. هی آب، هی آب، هی آب. شیر آبم ببندید. وقتی آب رو ریختی به صورت ببندید. هیچ اشکالی هم برای وضوتون ایجاد نمیشه. خب از کجا شروع میکنی؟ از اینجایی که موروی دست تا چونه. از این طرفم عرض صورت از بالا به پایین دست میکشید، کل صورت رو آب میگیره. خیلی کار آسونی. بعد دست راست از بالای آرنجتون، حالا از جلو باشه یا از هیچ فرقی هم نمیکنه. من اینا رو که
خانم آقا آره
هیچ فرق هم نمیکنه. شو اینا دیگه میره تو ریزه کاری ها، بعضی اون وقت دیگه برای هیچ فرق نمیکنه. از بالای آرنج حالا دو تا مش بریزه، یکی این ور بریزه، یکی این ور بریزه که کاملا دست بکشه تا سر انگشتان. ببین تا
لای انگشتار هم
قشنگ تا سر انگشتان همه رو آب بگیره. خیلی هم ساده است. همه رو آب بگیره. اگه انگشتر دستشه و انگشترش روان هست در آوردن نمیخواد. همین که تکون بده و دست بکشه زیر انگشتر هم آب میگیره. اما یه وقت هست که نه، انگشتر تنگیه که اصلا هیچ زیرش خشک میمونه. اینو حتما باید در بیار. دست چپ هم به همین صورت از بالای آرنج میخواد دو تا مش بریزه. مش مهم نیست. سه تا بریزه، چهار تا بریزه. کشیدن مهمه. یعنی آب را به همه دست تا سر انگشتان برساند. همین کافی. دوباره هم نمیخواد. یه دفعه که کامل شست تمامه. مسح سرم روی سر به اندازه 2 سانت، یعنی اینقدر. ببینید ها تمام شد. روی سر رو بکشه، نه اینکه شما مسح سر رو بکشید میاد تا توی پیشانی. خب این دوباره روزوش اشکال پیدا می‌کنه. مسح پا هم تو همین جلسه قبل گفتیم از سر یکی از انگشتان، لازم نیست از سر انگشت شست باشه، از سر یکی از انگشتان شست تا مفصل مچ.
بله.
پای راست و سپس پای چپ هم مسح.
بسیار عالی. آقا مرشادم تلفظ صحیح حرف زاد رو گفتن.
اینم قبلا ما توضیح
بله،
دادیم. ببینید چون اینجا 4 تا حرف تقریبا مشابه وجود داره، ما باید جوری تلفظ بکنیم که شنونده وقتی میشنود بفهمه که این کدومشه.
خیلی هم وسواس نداشته
باشه. نه، فقط همین که
تفاوت
داشته باشه. همین.
گفتم شبیه دال مخفف.
نه، اصلا اون قواعد تجویدی لازم نیست اینجا رعایت بشه. همین که تفاوت داشته بود، یعنی وقتی که شنونده میشنود که من نماز میخونم، من دارم میگم ولا زال، این غلطه، ولا زالین زه، درسته؟ اگر گفتم ولا والین، اینم غلطه، این دال زاله.
بله.
گفتم ولا والین، اینم غلطه، والین این زاده تا وا
عظیمه و به حمد. بله. میگیم
سبحان ربی العظیمه و به حمد،
زبون به پشت دندون ها.
بله. اما اگر گفتم نه غیر المغضوب، ببینید مغضوب
زبون میره کنار، روی دندون ها
غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ولا الضالین یعنی زبان شما نه به پشت دندون ها میخوره، نه لب دندون میخوره، نه زه زنبوریه، نه میره این کنار و طرف میفهمه که این اون ستا نیست و تفاوت داره، همین اندازه کافیه.
و ترساندن کسی در خیابان، اینها اگه کسی همراه باشه اون همراه
گناهی نکرده. اون چه بیچاره چه گناهی کرده که همراه شماست، مگر اینکه شما رو تایید کنه. شما اگر کسی گناهی کرد تاییدش کردی، تایید گناه گناهکارم خودش برای شما جرمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 2:40 دقیقه بامداد و همچنین 11:20 دقیقه فردا بازپخش برنامه‌مون هست. شب شهادت مولای مهربان و آقای بزرگوارمون حضرت جواد الائمه، جوان ائمه و مظلوم، امام مظلوم و امام معصوم صلوات الله علیه است، با دیدن تصاویر زنده حرم حضرت جواد الائمه در کاظمین و حال هوای عزاداری از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون. بالا به آتشان میونه هجر بی کتون قریب و گریان، ولی پس از شهادت به روی نیزه ها